پیشانه‌ها وعده مثل نظر است، اما در نظر اگر عمل نکردی کفاره برد نده، ولی وعده رو کفاره نمیخواد. اینجا ظهور این روایت دلالت برمشون میکرد
تا اشکال سوم مهم همینه.
سه تا دلیل هم داره، البته نمیدونم همین رو
الان اشکال سوم میگم، حالا هر کجا کم آوردم بگو.
انشاء یکی انشاء الان انشاء میکنیم، در آینده انشاء میکنیم. میگم من بر خودم واجب میدارم که مثلا به شما این پول رو قرض بدم، این معنا ضرور در وجود دارد. من حرف نمیزنم،
حالا بد نیست این عبارت آره، این عبارت خود نظر داشته باش. من اینو اشکال مطرح میکنم، دوباره شما توضیح بده. آره هستش اینو، آی خویی هم داره. نه من فکر نمیکردم این آی خویی گرفته از چیزه، از مرحوم آی ناینیه. حالا استنباطش فرق کرد یه خورده با آی ناینی، من خویی رو نداشتم. دست در نه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة الثانی عشر روحی و الله العالمین له الفدا. اشکال سوم بر اطلاق شروط ابتدایی اشکال مرحوم ناینی است در کتاب منیت و طالب جلد 2 صفحه 232. ایشان می‌فرماید که شروط ابتدایی مثل هبه و آریه است، لزوم نداره، چون تعهدات مجانیه. از اونجایی که لزوم متوقف است بر قرار گرفتن آن به عنوان جزئی از عوضین، و ما میدانیم که هبه یا آریه یا شرط ابتدایی جزئی از عوضین قرار نمی گیرد، ولذا واجب الوفا نیست، لزومی نداره، مگر این که در ضمن عقد بی یا اجاره یا صلح قرار بگیرد. لذا ادله شروط شرط ابتدایی رو شامل نمی شود، چون ادله شروط لزوم آوره و شرط ابتدایی مثل هبه مجانیه. اینم ایشون استنباطش. های مقیم های خویی غیر از این داره؟ های خویی یا نه همینه ها، من فکر میکردم که چون استاد ایشونه فکر کردم های خویی هم همینه. میگه های خویی چه میفرمه از آقا؟
که سه تا در سه تا غالب و شکل ما اینو بیاد، یکی این که از کنم خدمت رو اخبار متکلم به انجام تعهدی در حال حاضر، مثل این که بگوید همین الان به شما قرض میدم.
آها.
دو، همان تعهد را به صورت انشا ایراد کنم، بر من است که به شما قرض بدهم. سه، اخبار و انجام تعهدی در آینده. ما
اخبار نمو اخبار
اخبار و انجام تعهدی در آینده ما آینده به شما قرض میدهم. این نوع حقیقت رو در حقیقت بعده به حساب میاد.
خب این که چی بحث بعده است؟ نه، بحث اشکال ایشون بر شروط ابتدایی ندیدیدم. این که بحث اینی که خب بله بخواد بگه حقیقت وعده اخباره. بله درست.
ولی در رفتی شرط ابتدایی حضرت امام فرمان این رو در جمعه گفته، چون در عرف ابتداعا به ذهنشون میرسه که در حقیقت شرط ابتدایی واجب هست.
ولی این اشکال آین آینی خیلی قشنگه ها، یعنی اصل اشکال اول و دوم من امروز خواستم برم بحث دیگری، وقتی این عبارت ایشون دیدم دو مجب استنباد قشنگی کرد. استنبادش خیلی قشنگ فکر کرده حرف زده، یعنی تقریبا راست میگه. میگه خب شرط ابتدایی در مقابل عوضی که نیست، مثل این عوض باید مجانی باشه. هبه مگه مجانی نیست؟ این هم مثل این مجانیه، لازم الوفا نیست، مثل آریه رو میمونه. مثلا من میام بهت میگم آقا جان من خدمت رو عرض کنم که اگه لباس خیاطی منو لباس منو امروز بدوزی بیای تحویل بدی، دو درهم بهت میدم. فردا تحویل بدی چقدر میدم؟ یه درهم بهت میدم. این شرط ابتداییه دیگه. میگه این عین مثل هبه رو میمونه، مجانیه، مثل این آریه رو میمونه، چون مجانیه واقعا. ایشون میگه به خاطر همینه که نمیتونیم بگیم این لازم الوفا، نه هیچ وفا لزوم وفایی نداد. چجوری جوابش بدیم؟ مهم تبادر عرفی در صورتی است که بحث لفظی باشه، این فارغ از بحث لفظیه، جدای از بحث لفظیه. یعنی الان ما بحث ادله نیست، بحث اینه که میگه آقا اینی که الان ما میبینیم در واقع شروط ابتدایی مثل این هبه هست، مجانیه. بهت میگم آقا امروز اگر این اتومبیل منو بفروشی اینه، اینقدر بهت میدم. فردا اینقدر بهت میدم. یه ماه دیگه بفروشی اینقدر بهت میدم. جواب ما این است که شروط ابتدایی جعل مستقله، و از جنس قرار داده. منتها ارتباط این شرط ابتدایی به لزوم وفا از باب این است که یک عقد مستقل، و به همین خاطر خیار شرط داره. لذا با هبه و آریه فرق داره. هبه و آریه خیار نداره، چون ذاتن جایزیه. اما عقد شروط ابتدایی اعتبار این که قرارداد مستقل خیار شرط باعث می شود این عقد جایزی شود، پس جواز این عقد ذاتی نیست، بلعرضه. نه، جوازش ذاتی نیست، بلعرضه. آنچه باعث شده هست علامه نائینی استنباط کند همون جایزی بودن شروط ابتدایی است، در حالی که جواز شروط ابتدایی به واسطه خیار شرطه. اما جواز شروع جواز هبه و آریه ذاتیه. پس هبه از اول عقد متزلزل، اما شرط ابتدایی عقد لازم. متوجه هستید؟ به همین خاطر محقق اصفهانی در تعریف شرط نوشته است الالتزام به شیء من حیث جعله فی عهدته و ربطه به نفسه شرطون. یعنی التزام به یک چیزی از آن جهت که در عهده خودش قرار داد و ارتباط مستقل با خودش پیدا کرد شرط نامیده شد. پس شرط به گردن گرفتن چیزی است. لذا ذاتن لزومی است به اعتبار خیار شرط جائز می شود. این در شرح مکاسب سید جلد 4 صفحه 43. نه ببین، من الان آمدم چی گفتم که آقا روح استدلالم اینه که بگردن گرفتن خودشه، ربطهی به نفسه. اما هبه چیزی به گردن نگرفتم، اینه. بله دیگه، تو هبه یا آریه، آریه چیزی به گردن نگرفتن، هبه هم همینطوره. نه به گردن نمیگیرم چیزی رو، نه اصلا تعهدی نیست، تعهدی نیست. بله، در واقع توی صیغه انشاء شرط ابتدایی ببین تعهد به گردن میگیرم، میگم اگر این لباس رو امروز به من بدی 2 درهم میدم، اگه فردا بدی 1 درهم. لذا من عبارت اصفهانی هم آوردم که روح ذهن من و ایشون تشکیل داد، که میگه الالتزام و به شیء من حیث و جعلهی فی عهدته، یعنی به گردن گرفتن. من تو شرط ابتدایی چیز رو به گردن گرفتم، چرا؟ ذاتن لازمی میشه، اما اون خیار شرط جایزیش میکنه. ولی همه میگن عقد هبه ذاتن چیه؟ جایزی. آریه ذاتن جایزیه. یک بزرگ ماری رو من دیدم میفرماید عجب زیبا استنباط کرد، تو عربیش نوشت آین آینی و بعد این استنباطش رو نقل کرد و از این جدیدی ها، بعدم هیچی هم نگفت. خب وجه زیباییشیه؟ من گفتم حتما علای وجه زیبایی میگه. دمه این عبارت ناینی رو تو دست خودشش گرفت و برد، کتابش هم چاپ شد، از متأخرین معاصرینه. یک جوری گفت عجب زیبا نوشت، ما گفتیم حتما الان وجه زیباییش هم مینویسه. هیچی نگفت. و چیزیش کجاش زیباست؟ اون که اصالت لزوم داره، این اصالت جواز داره، به استنباطش اشکال داره. حالا شد به ذهنش نرسید، نمیخوام خدا نکرده این باعث مذمت اون مرد بشه، نه، منظورم که شد به ذهن نرسید. خب اگه به ذهنت میگی شما یه وقت همچی کاری نکنید و یه نوشته میگید عجب زیباست، خب بعد چی شد؟ یک آقایی بود، ما اون شرمسره که درس میدادن به ما، این استاد ما همتازه ما شرمسره میخوندیم دیگه، ما اول شرمسره اینجوریست خدمت، استاد ما درس اینجوری میکرد، میگو بدان که، به ما میگو، ما 4-5 نفر کلاس بودیم، میگو بدان که مصدر اصل کلام است. یکی از اعضای درس ما الان هست، از مبلغینه، خیلی آدم شوتیه، شلوغ بود همون وقت، الان هم شلوغه، آدم بسیار خوشمزهیه. برگشت گفت استاد شما که حرف اضافه که نمیزنی، ما چرا دستت اینجوری میکنی؟ ودان که مصدر اصل کلام است. حالا یه عداش در می آورد، استاد خوشش می آورد ازش، خب بگو بدان که مصدر اصل کلام است. خیلی از با بگیم بالا منبرم میگیم، من یه منبری نشسته بودم، بعد از منبر این آقا آمد سلام علیکت با من، بهش گفتم، گفت من میخوام امسال این دهه همسه سلماسی بود بخوام در بازه یه دعا بحث کنم. دعا خیلی حرف داره، خیلی، همین علایی که در میارم، شما از اشتباه خیلی میکنید، خیلی حرف داره، از دعا مخ العباده. دوباره میگفت دعا خیلی حرف داره، از دعا مخ العباده. خب بابا اگه میگی دعا خیلی حرف داره، 3-4 تاش بگو دیگه. دوباره میگه همون از دعا مخ العباده. یه الان هر دفعه که من این خیابون ببینم، من رو ببینم میخنده، میگم که آی اهلی واقعا تذکر بده. نه، عادت داریم محروم انبه، میگیم که این موضوع 10 روز میکشه، بعد وقتی که همون یه منبعشی میشینیم میبینیم خدا یا هیچی نداده توش، این چجوری میتونه این موضوع رو 10 روز ادامه بده؟ نگید این حرفا رو. های فلسفی بارها در ترمینه آموزش منبر به ما میگفت اینجوری نگید، مردم بدشون میاد. لااقل اینجوری بگو، بگو علمای ما، اساتید ما در این باده این موضوع مباحثی دارن. مگه اگه گندگویی بگوی نگو آقا این موضوع ده روز بحث داره، شما جالی تو دیست. باید خدمت از که قشنگ بارد بشی. این باعث میده که طرف پای منبرتون برگرده پاشه بده. اصولا ما در مقابل چهار حسی همیشه باید بدونید. یکی حس فکری، افراد حس فکر کردن دارن. یکی حس مذهبی، افراد چیزهایی شنیدن مقایسه میکنن منبر شما را. سوم حس اخلاقی، مردم بنباد اخلاقیات هم ببینن شما رعایت میکنی نسبت به اساتید و به بزرگانه که فقط میخوای امروز منبر بری. خیلی مهمه. چهارم، تازه بعد از چهارم حس شنیدن. حس شنیدن، میخوان سمعیات شما رو ببینن. شما حس سمعیات شنیدن رو مقدم میذاری و لذا اون سه تا حسش له میشه، پامشه میده. تو باید اول حس فکر را بیاری. حس فکر به این است که موضوع رو قوی بگیری. من امروز بحثم اینه، تکامل عملی. بعد باید بیایی حس مذهبی شو، دیدگاه قرآن و روایات اینه. بعد باید بیایی حس بعدی شو، روانشناسان اینو میگن. اون وقت این تا آخرش میشنفه. این چهار حس باید زنده بشه.
الان در رابطه با همین دوست شما عرض می‌کنید، بعد مناطقی که آموزش منبر نشیده میدن، همین عبارات شما در قالب دیگه بیان میکنن. مثلا همین قرآن و روایت شما رو بیان اسمشو مثلا میذارن اقناع اندیشه، که بعد روانشناسی که شما عرض فرمایید اسمشو میذارن تحریک احساس یا اقناع احساساتشون.
درباره اقناع احساسات یا اقناع اندیشه، یکی از بحث‌هایی است که مربوط به از غرایزه، چون غرایز اقسامی داره. این یکی از اقسام غرایزه. اینی که ما میگیم این فراتر از غرایزه، یعنی اونجایی که میخواد دنبال مطلوبیت بگرده، میخواد یه سخنان مطلوب. مثلا شما حساب بکنید در باره یک چالشی میخوای بحث کنی، حس مذهبی ایشون رو باید ببینی. خیلی مهمه. من الان رفتم روی منبر، درباره مهد میخوام بحث کنم، ستایش. عزیز دل من، اینی که تو بحثای ما فراوان آمده و اون اینه که فرق بین ستایش و شکر چیه. بیایید یه منبر اینو قرار بده، اصلا نمیزربه. شما فکر میکنی علمیت شما ثابت میشه، اتفاق خلافش. میگه چه دردی از من دوا کرد. آقا جان من، حمد هم به لسان است و هم به قلب، شکر فقط به لسان است. این کجا شد؟ یا عکس قضیه. اینها خدمت رو از کنم که نمیشه. اما آقا امیرالمؤمنین چقدر زیبا آمد. الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون چقدر خشن زد تو مقرب، چهار حسش رو تحریک کرد. مدحه یعنی چه؟ بر وزن جلسه، جلسه یعنی هیئت نشستن، مدحه یعنی هیئت ستایش. یک وقت هیئت ستایش شما نماز خوندن، رکوع میری سجده میری، یک نوع مدحه. یک وقت هیئت ستایش شما گرسنگیه، روزه مستحبیه. یک وقت هیئت ستایش شما قرآن خوندنه. یک وقت هدایت ستایش شما نماز با اشک و ناله های وحجته. یه وقت نماز امیرالمؤمنینه. آقا میخواد بگه تمام این هیئت های ستایش باز نمیتواند ستایش خدا باشد. چقدر عجیبه. آقا من آمدم یک دستور عملی گرفتم، یه چله گرفتم، چنانچه عرفا میگیرن روزی 540 بار ذکر یونسیه رو در سجده میگن. میگه این حمده ها، اما هنوز حمد خدا نشد. او کیه؟ فقط بگو یا من دل علی ذاتهی به ذاته و القاهر فوق عباده. آقاش 80 سال آقای وحجت تو نماز گریه کرد، همش حمد، اما بازم نشد حمد خدا. الهی لا احصی، مثل پیغمبر میگه الهی لا احصی ثناءً انت کما اثنیت علیک، اونجوری که تو به خودت میتونی ثنا بگی ما نمیتونیم. معجزی وصف عجز الواصفون عن صفتک. یک کلمه گفت الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون. ببینید شرع همین عبارت، فهمیدن همین عبارت برای یک طلبه میتونه انقلاب ایجاد کنه. چرا ما نمیتونیم با منبرهامون انقلاب ایجاد کنیم؟ برای خاطر اینکه دو قوه رو نداریم، هم قوه نظری و هم قوه عملی. قوه عملیمون هم ضعیفه، قوه نظریمون هم، یعنی پرداخت با من خودم نفهمیدم و چجوری میخوام برای مردم توضیح بدم. جدی میگم، فکر کنید این کلاس هاست، این درس هاست که شما رو به سن 40 سالگی ملا میکنه. نوید نمیشید، نشنوید همینجوری. مگه قصه و داستان میتونه مطلب رو معرفی کنه؟ مطلب به اون تفکر عمیق وابسته است. خدا رحمت کند بعضی از اساتید ما را چیزی نیستن. اینها واقعیتیه که من باید به شما عرض کنم که چیزی نیست، حالت فشار منم نیست، چیزی میدونم. اینا واقعیت سلولای مغزی بند است، واقعیت هاییست. ما باید تعجب کنیم. هر وقتی خود اشتغالم به فکریاتم زیاد بشه اینجوری میشه. ما باید توجه کنیم. بنابراین این نکته نکته قوی است. قدرت این نکته رو باید بفهمیم. و ضعفشان باید بفهم. تاجب حلمودید ما شما میگید آقا فقه نریم اصول نریم، نمیشه، مطالب حل نمیشه برای مردم. نکنید درس و حوزه رو به سمت دانشگاه نبرید. دانشگاهی ها الان خودشون راضی نیستن، شما مثل اونا نشید. مردم دوست دارن روایات اهل بیت خوشکل بفهمن، مردم دوست دارن کلمات قرآن رو زیبا بفهمن. باید ویترین مغزتون از مطالب پر باشه. و اما اقوال علما، بله من الان اینجا میخوام علمایی که فقهایی که عمل به شرط ابتدایی رو واجب الوفا میدونن اسم ببرم که شماها داشته باشید. یک، از طبق همین سنه ها شروع میکنم. یک، غازی ابن براج در جواهر الفقه صفحه 135، ایشان میگوید اگر کسی بگوید این لباس رو خیاطی کنی امروز به من تحویل بدی 2 درهم میدم، و اگر فردا بدی 1 درهم میدم. این عقد به 2 دلیل صحیحه. یک، المؤمنون عند شروطهم شامل این عقد میشه. 2، اصل اولی جواز این شرطه. برای منع از این شرط و عدم جواز دلیل شرعی میخوان، و چون دلیلی در شرع نداریم پس این شرط جائز و نافذه. نه تعلیق در شرط که بحث کردن قبلا فقها. 2، محقق سبزواری در کفایت الاحکام صفحه 171، ایشان هم به چند روایت در باب نکاح تمسک کرد، مراجعه کنید. 3، محقق نراقی در کتاب عوائد الاحیان صفحه 135. 4، میرزای قمی در جامع الشتات جلد 3 صفحه 288. 5، مرحوم امام بزرگوار در کتاب البی جلد 5 صفحه 304، ایشان از 2 راه شرط ابتدایی رو داخل در بحث میکنه. یکی از راه الغاء خصوصیت، یعنی کلمه شرط در حدیث مخصوص فقط شرط ضمن عقد نیست، مطلقه. دوم، از راه تنقیح منات، ملاک شرط الزام و التزامه و این منات هم در شرط ابتدایی است و هم در شرط ضمن عقده. خیلی قشنگ استدلال کرد، چون مناتش الزام و التزامه، این الزام و التزام فرق نمی کنه که هم در شرط ابتدایی هم در شرطی چیه؟ ضمن عقد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله، و السلام علیکم و رحمت الله.